بحث در تمسک به آن در شبهه مصداقیه بود در بعضی از امثله‌ای که شبهه تمسک به آن در آن امثله می رفت. یکی از اون مثال ها عرض شد که اگر شک در عادیه و امانت ید آریه برود، در غصبیت و عدم غصبیت برود، این در اینجا عموم حکم به عادیه بودن و به زمان کردن. مبنای اونها چنانچه نقل شده تمسک به عام بود که اون علل یده ما اخذت حتی تؤدی در شبهات مصداقیه. البته جواب داده شد از این و فرمودن بر اینکه این به خاطر تمسک به عام نیست، بلکه به خاطر استصحاب عدم رضاست که در اینجا موردش همین مورد استصحابه. مرحوم نائینی بیانی دارن در اینجا، ایشون می‌فرمایند که ما در تقسیم عام به اعراض و احوالی که مترتب بر اوست دو قسم تقسیم می‌کنیم. یکی اعراضی که اینها بر عام عارض می‌شوند و متعلق به ذات اون عام هستند، مانند فرض کنید که من باب مثال عالمیت و غیر عالمیت، مانند عدالت و فسق، مانند سیادت و غیر سیادت، مانند فرض کنید که نبتیه بودن و قرشیه بودن مرئه. اینها اعراضی هستند که عارض بر ذات موضوع میشن و به اصطلاح ما از لوازم وجودی ذات هستند. اگر یادتون باشه در بحث استصحاب از میشود که اصل عدم تزکیه، در اونجا این مسئله بحث شد که در مورد لحم مشکوک کدام اصل در اینجا محکم است و آیانی که اصل عدم تزکیه را در اینجا از می شود که محکم می دانند روی چه مبنایی است و اشکالی که در اونجا بر این مبنا وارد شد، طبعا مورد نظر است که این اصل عدم تزکیه یا با فراغ از معرفت موضوع است و علم به موضوع، یا با جهل به موضوعه و عدم علم به موضوع و عدم علم به ماهیت اون حیوانی که لحمش مطروحه. در صورت اول که علم به موضوع داریم، اصالت عدم تزکیه در اینجا جاری است، و در صورت دوم که شک داریم، اصل عدم تزکیه در اونجا محکم نخواهد بود. و یه وقتی شک ما در شرایط تزکیه است، یه وقتی شک ما در همون جهل به خود موضوعه، و این دوتا باید از همدیگه فرق گذاشته بشه. در اونجا عرض شد که ما بعضی از اوصافی داریم که ملازم با وجوده، یعنی نمیشه وجودی را ما مد نظر بگیریم خالی باشد از این وصفی، مانند فرض بکنید که سیادت و عدم سیادت در انسان. هر انسانی که متولد می شود یا از می شود که با سیادت پا به عرصه وجود می گذارد یا عامه و از این دو خارج نیست، نه این و نه او نداریم. ولی بعضی از اوصافی هست که اینها تاری و عارض بر موضوع هستند، مانند فرض کنید که علم که خب این عارضه، انسان در وهله اول جاهله بعد عالم میشه، مانند فسق که این عارضه، مانند کتابت، مانند طهارت و امثال ذلک، اینها از اعراضی هستند که عارض بر چی میشن؟ بر این موضوع میشن. مرحوم نائینی آمده و عام را به دو قسم تقسیم کرده که البته در خود این تقسیم اشکاله. فعلا امروز این بحث رو ما مطرح میکنیم تا بعد به موارد اشکال این تقسیم برسیم. ایشون میفرمایند که یک عام میست که لحاظ اون عام به مفاد کانه تام است و اون عام عبارت است از اون ذاتی که میتوان اون ذات را خالی از تواری اعراض در نظر گرفت. فرض کنید که انسانی با توجه به عرض شود حضورتون که کتابت، شعر، علم، عرض کنم حضورتون که وجود زید، عدم وجود زید، عرض کنید که فوران ماء الفرات و عدم فوران ماء الفرات، که اینها یک ذواتی هستند که اونها صرف نظر از مقارنات خودشون چه به عنوان قضیه اتفاقیه یا به عنوان قضیه دائمیه اونها مطرح هستند. اینو میگیم مفاد کانه تام. اگر فرض کنیم که من باب مثال یه زیدی بود و ما گفتیم اکرم زیدن به شرط اتیان امر، الان اتیان امر وصف زید که نیست، اتیان امر یک عد می شود که حالتی است که مقارن با وجود زید به عنوان قضیه اتفاقیه در اینجا لحاظ شده. خب این ربطی به اون نداره. یا اکرم زیدن انطلعت الشمس به عنوان قضیه اتفاقیه یا دائمیه در اینجا هست، چون طلوع شمس یه قضیه دائمی است و امثال ذلک. ایشون میفرمایند که اگر ما موضوع و ذاتی که برای عام عرض کنم حضورتون که داریم، اون موضوع و اون ذات ما به واسطه دلیل مخصص و مقید منقسم شده باشد به دو قید و به دو قسمی که این دو قید و این دو قسم از عوارض بر ذات خود عام باشند، به عبارت دیگر عارض لاینفک، مانند سیادت و غیر سیادت، اگر این طور باشه، یا مانند علم و جهل، جهل از عوارض بر ذات، یعنی یا انسان عالم است یا غیر عالم دیگه، یا جاهله، یا انسان عادل است یا فاسق است، بله از این دوتا که خالی نیست، یا عادل یا فاسقه. اگر این طور باشه، خب فرض بکنید که در اینجا ما نمیتوانیم استصحاب کنیم اون، فرض کنید که در مورد شک در دلیل مخصص یا دلیل مقید و بیایم فرض کنیم که تمسک به اون عام خالص و سازج کنیم و دلیل مخصص رو در نظر نیاریم، به جهت اینکه در اینجا ما اصلا عام خالی و تنها نداریم، تا اینکه در صورت شک در مخصصیت و مقید بودن اون عام را بهش تمسک کنیم، بلکه اون عام ما از اول منقسم به دو قسمه. ما کدومش رو بیایم الان در اینجا چیز کنیم، تمسک بهش بکنیم؟ عام از اول منقسم است به یا سیادت یا چی، یا غیر سیادت. بعد میگه مثلا میگه اکرم العلماء، بعد میگه ولا تکرم، فرض کنیم که اشیا از میشود که الاشیا خمن العلماء، شیخا رو اکرام نکن، فرض ما به مثال. خب ما در اینجا بیایم یک عالمی را در صورتی که شک بکنیم که آیا این شیخ یا سید هست، همسرا کنیم بگیم که به این عالم، بگیم که ما که خود عالم رو داریم. وقتی که خود عالم رو داشتیم، شک در شیخ و خیگرد یا شک در سیادت میکنیم، ما به خود آن چرا میکنیم؟ عالم تمسک میکنیم. خب ما عالم تنها که اصلا نداریم، ما از اول عالم ما خدا یا سید درستش کرده یا شد. یه عالم خالص سازج بدون قیدی که در صورت شک در تقیید ما سراغ او بریم، ما اینجا نداریم. در اینجا نمیشه تمسکی به عام کرد. اما اگر نه، ما عام ما به عنوان مفاد کانه تامه بود، یعنی فرض کنید که من باب مثال، فرض کنید که وجود زید، اتیان زید و عدم اتیان زید، که اینها اصلا ربطی به همدیگه فرض کنید که ندارن، آمدن زید و نیامدن زید به عالم چیکار داره؟ اکرم، فرض کنید که زیدن العالم انجا زیدون، حالا زید بیاد یا زید نیاد، این دیگه به فرض کنید که به این عالمی که ما میخوام اکرام بکنیم کاری نداره. پس ما میتوانیم در اینجا در صورتی که شک بکنیم آیا زید آمده یا نیامده، به همون صرف الوجود این اکرم هذا العالم یا اکرم العلماء، به اون صرف الوجودشون تمسک کنیم و به مفاد کانه تام خود اون اکرم عالم را چیکار کنیم؟ در اینجا محکم و مقدم بداریم. لذا ایشون میفهمن که ما این مطلب رو در باب استصحابن، در صورتی که نتیجه اون استصحاب موجب اثر باشه به عنوان اصل مثبت، ما در اونجا میایم چیکار میکنیم؟ مطلب رو مطرح میکنیم که یه وقتی ما استصحاب میکنیم یک ذاتی را، یه وقتی ما استصحاب میکنیم ذات معلوصفی را. اگر ما در یک جا شک کردیم که آیا یه قیدی یک وصفی در اینجا آمده و عارض بر اون ذات شده یا نه، ما همون ذات تنها را چیکار میکنیم؟ در اینجا استصحاب میکنیم. زیدی بوده، الان شک میکنیم که فرض کنیم که من باب مثال یه وجوبی الان برای این زید چیه؟ آمده اکرام زید. بعد در اینجا این اکرام زید مترتب است بر آمدن چه زید؟ میگیم اگر زید آمد اکرامش نکن، قید بهش زدید. خب ما در اینجا شک میکنیم در آمدن و نیامدن زید. مقتضای اصل در اینجا چیه؟ استصحاب وجوب اکرام زید است تا وقتی که طرب مانع بشود. در شک در طرب مانع، همان صرف الوجود زید که باقی بود و الان هم باقی هست، آن صرف الوجود در اینجا استصحاب میشه و چون آن زید هست پس اکرام هم برای چی میشه؟ بار میشه تا وقتی که اون عدم شود که بیاد. اما اگر نه، آن زید ملازمه با عروض عرض ذاتی بر او مورد لحاظ واقع شد، نه این که اون مانع یک مانع خارج از ذات باشه، دیگه ما نمیتونیم اون صرف الوجود زید چیکار بکنیم در اینجا؟ از کنم حضورتون که استصحاب بکنیم. من باب مثال میگیم که اکرام بکن شما این زید را، اگر این زید فرض کنید که سید باشه، زید عالم را اکرم ان کان سیدن. اگر ما در اینجا فرض کنید که من باب مثال شک بکنیم در اینکه آیا مثلا دو خبر آمده، بعضیا میگن سیده، بعضیا میگن این زید چیه؟ شیخه. ما یه زیدی داریم، بگیم اکرم کل عالم ان کان سیدن. یه عالم رو در اینجا پیدا میکنیم، شک در سیادتش میکنیم، بعضی ها میگن سیده، بعضی ها میگن شیخه. آیا ما میتونیم اون استصحاب اکرم عالم رو در اینجا بکنیم؟ بگیم اکرم عالم که داریم، این اکرم عالم رو که داریم، وقتی ما شک در سیادت اینها بکنیم، خب دیگه آیا خب همون اکرم عالم رو استصحابش میکنیم دیگه؟ خب عالم که هست، علمش که سر جاشه، عموم اکرم عالم که در اینجا وجود داره، استصحاب اکرم عالم تا وقتی که مانع نباشه که شیخوخیت باشه، نه نمیتونی. چرا؟ چون از اول این عالم ما منقسم به سید و شیخ شد و حکم از اول رفت روی عالم سید، چون روی عالم سید رفت، لذا ما برای احراز عرض کنم حضورتون که این قید ما باید چیکار بکنیم، نیازی به از می شود که دلیل داریم، ما برای از می شود که احراز تکلیف به وجود، نیازی به احراز به از می شود که حصول این از می شود که قید داریم، لذا در اینجا نمیتوانیم استصحاب فرض کنیم که وجوب اکرام عالم رو بکنیم در اینجا، چون استصحاب وجوب اکرام عالم از اول توأم با احراز این قیده، و چون شما احراز این قید را نکردید پس بنابراین ماکانی در اینجا ندارید تا اون ماکان رو در اینجا بخواید ابقا کنید، و در استصحاب ما ابقا و ماکان داریم، باید یک ماکانی حصولش مفروض الوجود باشه تا او رو شما بتوانید حساب کنید، تا در اینجا ما نمیتوانید حساب کنیم، از اول ما در این ماکان شک داریم، استصحاب هم در اینجا ما نمیتوانیم بکنیم. این در اینجا در صورتی است که عرض میشود که این استصحاب موجب اصل مثبت نشه، اما اگر این استصحاب ما موجب اصل مثبت بشود دیگه در اونجا خود همین استصحاب هم دیگه جاری نیست. حالا در این که آیا این تقسیمی که ایشون در اینجا کردن آیا تقسیم عرض می شود که صحیحی هست یا نه، و عرض کنم حضورتون که مواردی که در اینجا برشمردن اون موارد مواردی که گاهی اوقات چون خلط شده بعضیش خلط شده با هم، کدامی که از اینها داخل در این تقسیم هست، و آیا اینکه بعضی از اجرای این اصول، بعضی از اجرای این موارد استصحاب موجب از می شود که تحقق اصل مثبت هست، این دیگه در اینجا بمانه انشالله برای چیز آینده راجع بشه تحقیق و تفحصی بشه، تا اینکه در مسئله دیگه ببینیم که آیا اینها موجب اصل مثبت هستن یا اینکه اصل مثبت نیستن، و به طور کلی اصلا اصل مثبت در کجا گفته میشه و اصل مثبتی که آقایان قائل به او هستند، این اصل مثبت آیا حجیت دارد یا اینکه بنا به فرمایش آقایان حجیت ندارد.